نزدیکتر میکنه ما رو به حال و هوای واقعی عاشورا. خیلی متشکرم که با همون همراه بودید. زهرا پیری از شمیران گفتند که شعر محتشم کاشانی برای من یادآور حقیقی واقعی کربلاست. باز این چه شورش و چه عذاب و چه ماتم است. خانم زهرا کاظمی از قزوین، شنونده دیرین ما، برام پیامک فرستاده بودن. وقت بود که صدای و پیامک های ایشان رو نداشتیم. خوشحالیم که سرسلامت هستند و همچنان شنونده برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ. عبدالله خدایی هم از اون سطر مشهور بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا یاد کردند. یکی از شنوندگانمون هم از اون ترجیبند مشهور مکنه صبح طلوع یاد کردند. دومین ویژه برنامه بحر اشک رو در اربعین حسینی زنده و مستقیم از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکات. با اشکاش دفتر خود را نمور کرد، با اشکاش دفتر خود را نمور کرد، در خود تمام مرثیه ها را مرور کرد، ذهنش ز روزه های مجسم عبور کرد، شاعر بساط سینه زدن را که جور کرد، احساس کرد از همه عالم جدا شده است، در بیت هاش مجلس ماتم بپا شده است، در اوج روز خوب دلش را که غم گرفت، وقتی که میز و دفتر و خودکار دم گرفت، وقتش رسیده بود به دستش قلم گرفت، مثل همیشه رخصتی از محتشم گرفت. باز این چه شورش است که در جان واژه هاست، شاعر شکست خورده ی طوفان واژه هاست، بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت، دستی ز غیب قافیه را کربلا گذاشت، یک بیت بعد واژه ی لب تشنه را گذاشت، تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت، حس کرد پا به پاش جهان گریه می کند، دارد غروب فرشیان گریه می کند، با این زبان چگونه بگویم چه ها کشید، بر روی خاک و خون بدنی را رها کشید، او را چنان فنای خدا بیریا کشید، حتی براش جای کفن بوریا کشید. در خون کشید قافیه ها را، حروف را، از بس که گریه کرد تمام لحوف را. اما در اوج روز کم آورد و رنگ باخت، بالا گرفت کار و سپس آسمان گداخت. این بند را جدای همه روی نیزه ساخت، خورشید سر بریده غروبی نمی شناخت. بر اوج نیزه گرم طلوعی دوباره بود، او کهکشان روشن 17 ستاره بود. جای واژه بر لبش آورد و بعد از آن پیشانیش پر از عرق سرد، و بعد از آن خود را میان معرکه حس کرد، و بعد از آن شاعر برید و تاب نیاورد، و بعد از آن در خلسه عمیق خودش بود و هیچ کس. شاعر کنار دفترش افتاد از نفس.
اجرای فیلمساز آقای وحید جلیلوند رو شنیدید از شعر حمیدرضا برقعی. شاید بشه عطار تومی شاعر شیعه رو از جمله نخستین شاعرایی دونست که از اربعین در اشعار خودش بیش از دیگران یاد کرده. او در مثنوی‌های مثل لسان الغیب و بلبل نامه یادکردهای نمادینی از اربعین داره. خاموش یزدی یکی دیگر از شاعرهای کمتر شناخته شده ایه که بیشترین توجه به آیین و زیارت اربعین در شعر فارسی رو داشته. میرزا علی خاموش یزدی حائری نجفی از جمله شاعرهای مداح اهل بیت به شمار میره که 3 دیوان شامل غزلیات و رباعیات در مدح ائمه خلق کرده. مهمترین اثر او شاهنامه حسینیه که در بیان مفصل حادثه عاشورا به رشته تحریر در اومده. او رساله منظومی در خصوص اربعین نوشته که در زیارت پیشینه و اهمیت راهپیمایی اربعین هم سروده شده. آقای دکتر فرزاد قائمی استاد ادبیات الان مهمان من در برنامه بهره اشک هستند تا درباره تجلی اربعین و حسینی در شعر فارسی با ایشان گفتگو کنم. درود بر شما جناب آقای قائمی، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه بهره اشک.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. تسلیت میگم
سپاسگزارم. ما اگر یکمی با فاصله به مجموعه ادبیات کهن بپردازیم، میبینیم که خیلی جزئی‌نگر نبودن در رابطه با واقعه کربلا. از این منظر شاید مثلا نسبت به واقعه اربعین هم به صورت مضمون سازی جدا و ویژه پرداخته نشده باشه، بلکه برخی اشاره ها وجود داره. شما از این زاویه با ما همراه بشید، تجلی اربعین در شعر فارسی چگونه است به زعم شما؟
خب ببینید، همچنان که فرمودید، خب اربعین چون به واقعه مجزایی از عاشورا اشاره نمی کنه.
بله.
اصل اون چیزی که در ادبیات فارسی، در فرهنگ ایرانی، در زبان فارسی، در فرهنگ شیعی نمود پیدا کرده بحث عاشوراست. اگر به سویه آیینی در حقیقت محرم بخوایم اشاره کنیم، خب خدمت بیش از 1000 سال داره در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی و پیشینش بر مبنای منابع موجود برمیگرده به سال 352 هجری در زمان آل بویه که به ابتکار معز الدوله دیلمی از دیالمه شیعه مذهب قرن چهارم در عاشورای اون سال ادای عمومی برای اولین بار اعلام میشه و بازارها تعطیل میشه. از مردم میخوان که با پوشیدن جامه کبود و افشان کردن موی و حمله نشانه های نمادین به کوی و بازار بیان عزاداری کنن، و این سنت که از همون صدر اسلام سنت عزاداری به شکل کلی در بین شیعیان وجود داشته، از این سال با الهامگیری از آیین های سوگواری که در ایران باستان هم وجود داشته، مثل سیاوشان یا آیین هایی که در خاورمیانه درباره تموت وجود داشته، سوگواری آیینی دیده میشه. خب این سوگواری آیینی طبیعتاً نمود خیلی پررنگی از این قرن در زبان فارسی و ادبیات فارسی پیدا میکنه و دوره دیلمی تا دوره صفوی در طول یک دوره 500-600 ساله ما گسترش این آیین رو میبینیم، تا جایی که در دوره صفوی از دوره شاه طهماسب از عزاداری عاشورا به دهه تبدیل میشه، دهه اول محرم، و این گسترش از دوره صفوی تا دوره قاجار همچنان ادامه داره. در کل ایام محرم و صفر در سال قمری و بر مبنای سنت های سوگواری که در ایران وجود داشته طبیعتاً گسترش پیدا میکنه. سنت چله گرفتن هم سنت کهنی بوده در ایران و حتی پیش از اسلام هم برای شواهدی وجود داره. طبیعتاً در سوگواری عاشورا هم بحث چله گرفتن و بحث اربعین این گونه است که ما میبینیم توی چند سده اخیر رشد کرده و اضافه شده به سنت عاشورا تا سوعا، سنت دهه اول محرم، و طبیعتاً حتی پس از اربعین سنت 48 رو داریم که هم نشینی با سوگرزت رسول به وجود آمده و چیزهای از این دست، طبیعتاً همه در ادامه همون فرهنگ عزاداری عاشورا به وجود میاد. خود عدد 40 توی نه فقط توی فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی، تو همه فرهنگ‌های بشری اصولا عدد کماله.
بله،
شما تصوف و عرفان بحث چله نشینی رو میبینید، چون 40 عدد کماله. در 40 سالگی به کمال میرسیدن پیامبران، در 40 سالگی به ابلاغ میرسیدن صوفیان، پس از 40 روز معمولا چله نشینی و پرهیزگاری به درجه بالایی از معرفت میرسیدن. از این حیث در سوگواری هم 40 به عنوان عددی که سود از مرحله آغازینش به مرحله معرفتی فراتر وارد میشه عدد مهمی بوده.
نصف فرهنگ باستانی ما وارد فرهنگ عرفانی و بعد تاریخی آینیمون میشه دیگه.
دقیقاً. از این حیث ما نمودهای مستقیمی از اربعین در ادبیات کلاسیک فارسی نداریم، اما نمودهای خود فرهنگ عاشورا و فرهنگ سوگواری امام حسین در زبان فارسی و شعر فارسی بسیار گسترده است و حتی محدود به شعرهای شیعه نمیشه. بخش زیادی از اشعاری که ما در رابطه با فرهنگ عزاداری عاشورا داریم از شعرهای غیر شیعی و از نویسندگان سنی مذهب بوده و این خودش در خود تعمله.
بسیار خوب. حالا نکته جالبی که برای من وجود داره اینه که خب بر اساس برخی رویکردهای مدرن‌تر که معتقدند شما برای اینکه یک گفتمانی رو در واقع به عنوان گفتمان برتر معرفی کنید نیازمند هم زبان هستید و هم مناسک، و اگر این دو در کنار یکدیگر پیش برن شما میتونید گفتمانتون یا اون روایتتون رو تبدیل کنید به یک روایت برتر یا یک روایت دارای سلطه. ما میبینیم که در مورد مناسک اتفاقا خیلی خوب پیش رفتیم، یعنی مناسک رو به تمامی ادا کردیم، ولی گمانم در مورد زبان کمی از مناسک عقب افتاده، یعنی بخش زبان رو نتونستیم خوب، حالا اگر به معنی ادبیات بگیریم، بله ما چیزهایی مثل راهپیمایی اربعین، بزرگترین گرده همایی، تکنگاری های زبانی رو ایجاد کردیم، ولی به یه روایت جامع تری از زبان نرسیدیم در این مناسک. با من هم داستانی؟
هم آری و هم خیر. از این جهت نکته شما میفرمایید درسته که زبان رو محدود به زبان رسمی و ادبیات رسمی کنید، اما اون چیزی که مناسک رو و آیین رو شکل میده فرهنگ عمومیه. اصولا میگن آیین و اسطوره دو ضلع اولیه شکل دهنده به فرهنگ بشری بودن. تفاوتش چیه؟ اسطوره روایت، آیین کنش رفتار، آیین رفتار نمادینی که بر مبنای روایت شکل میده و این رفتار نمادین سوی عمومی داره. وقتی شما محدودیت زبان رو در مقابل کنش آیینی میبینید، نگاهتون محدود به زبان مکتوب و زبان رسمی شده. ما شاید در ادبیات رسمیمون اون حضور پررنگ آیین ها رو نبینیم، ولی مشکل اینجاست که ادبیات رسمی تجلیگاه اصلی این فرهنگ نیست. اون جایی که آیین نمود پررنگی پیدا میکنه
در واقع در میان افواه دیگه مردمه.
بله بله. و ما در بین فرهنگ شفاهیمون فراوان نمودهای آیینی داریم، برای آیین‌های مذهبیمون، برای آیین‌های ملیمون، برای آیین‌های قومیمون، و بخشی از این فرهنگ عمومی، از این ادبیات توده در ادبیات رسمی نمود پیدا کرده و قطعا این نمود به تعبیر شما همپای اون ارزش آیین نیست، چون فقط جلوه‌ای از اونه. اصل سویه آیینی رفتارهای مناسکی رو ما در فرهنگ عامه می‌بینیم. فرهنگ عامه در گذشته یک سر شفاهی بوده، از این حیث بخش اندکی از اون مستقیم به دست ما رسیده، اما غیر مستقیم وجود داره. همین که امروز ما می‌بینیم سنت رافعی اربعین در یکی دو دههی که داره انجام میشه اینقدر رشد کرده، یه بخشش ریشه هایی که در فرهنگ شفاهی داره. در بین شیعیان عراق این کار انجام میشده و اصولا راهپیمایی های مذهبی در همه ادیان، از ادیان هندو و اینها بگیری تا ادیان ابراهیمی وجود داشته. مهمترین راهپیمایی مذهبی در بین مسلمانان حج، شما سعی صفا و مروه وقتی در نظر میگیرید خودش نوعی راهپیمایی نمادینه. این راهپیمایی های نمادین نوعی همگرایی افراد در همراهی با باورهای مذهبی است، نوعی حل شدن فرد در جمع و رسیدن به مفهوم وحدت، و وحدت بنمایه اصلی ادیانه. وقتی فرد در دل جمع احساس وحدت میکنه به یک انرژی دسترسی پیدا میکنه، چون انرژی او رو به ابدیت متصل میکنه، و این سرخوشی انجام آیین همون انرژی است که آیین ها رو از اعصار کهن تا امروز حفظ کردن و حتی گسترش دادن. طبیعتا باید از این دید به آیین نگاه کرد و نمودهاش رو در فرهنگ عمومی پیدا کرد، نه صرفا در زبان و ادبیات رسمی.
بله دقیقاً. یعنی به خیلی پرسش ها رو میشه باش پاسخ داد، اینکه رگ و ریشه این کنش عمومی در واقع در فرهنگ عامی ما هست، و ضمن اینکه مثلا شما الان یادم افتاد به سطرهای مثلا از تذکرت الاولیا، اونجا وقتی داره ذکر برخی عرفا رو میگه اتفاقا اونها هم به این دست از رفتنها قائل بودند، میدونی، حالا تو اون فضای فکری خودشون هم میخوام بگم، ولی قشنگ یه کنش فردی اجتماعی شده است که به نظر میسته در روزگار ما یه خورده نهادگرایانه هم شده به تعبیری.
بله بله، نوعی سفر. ببین سفر گاه نمود فردی داره، سفر به معنی سلوکی که فرد داره در مسیر انجام حقیقت رسیدن به حقیقت انجام میده. گاهی وقتا آیین ها جمعی بودن، حتی جالب است ما در بین صوفیان کله نشینی های جمعی.
بله بله بله.
راهپیمایی های مذهبی هم آیین جمعی است. آیین های جمعی طبیعتا معنای عمیق تر و متفاوت تر آیین های فردی داشتن، و راهپیمایی از مکانی به مکان دیگر خودش روی مفهوم سفره. سفر نمود تشرف، یعنی رسیدن به یک مرتبه بالاتری از درک حقایق، و عملا در طی انجام سفر شما به نوعی کمال میرسید. کمال وقتی معنای جمعی پیدا میکنه طبیعتا معانی عمیق‌تری داره که در خور بحث و بررسی بیشتری.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فرزاد قائمی که در این گفتگوی خوب با من همراه بودی. براتون آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم آقای دکتر. خدا نگهدارتون باشه. بدرود. خدا حافظ.
السلام عليك وعلى الأرواح التي ألت بالفناء.
عشق یه چیزایی سختی رو برای آدم هموار میکنه، سختی هایی که میتونه در نظر یک دیگه که از دور نگاه میکنه تحملش دشوار به نظر بیاد، ولی وقتی پای عشق و عاشقی در میون باشه سختی دیگه معنی نداره.
راه امام حسین عشقه، همش از سر دوست داشتن علاقه میاد. یعنی باید عاشق این راه باشی که بیای و همه سختیشو به جون بخری. سختی که نداره، هیچ سختی نداره از نظر من. همش عشق و علاقه است.
دل به کرامت اهل بیت بسته تا دست پر از اربعین امسال بازگردد.
امسال این دو سالی که میام، جد از این که اون صحبتی که کردم، یه خواسته ازش دارم. خواستم که ازش دارم از این وضعیت خودش منو نجات بده.
راهپیمایی اربعین یکی از این عاشقی هاست، عاشقی هایی که عشاق رو به کربلا میرسونه و به کسی که عاشقشه، از شهرهای مختلف و از دیار دور و نزدیک.
یکی ظاهر است و دیگری خدمتگزار اهل بیت.
بفرمایید شربت گلاب کاشان.
اینا همش عشقه، اگر قبول کنن ما هم یه جور عاشقش.
یک سال و نیم نال زدم ای حسین من.
در این راه سن معنی نداره، کوچیک یا بزرگ، پیر یا جوون، امیر یا اسیر، تفاوتی نداره، هر کسی به سهم خودش.
از بندر عباس.
چند روز الان داریم پیاده رو؟
امروز روز سومه.
روز سومه؟
بله بله.
خب چرا این سه روز داریم پیاده میزنیم؟
خب عشق به اهل بیت و عشق به امام حسین علیه السلام این بوده که این همه لشکر رو به خودش کشونده آورده به این منطقه خاص.
امام حسین علیه السلام برای شما چه معنی داره؟
امام حسین عنصر وجود هر انسان تشنکامی است که میاد برای اینجا.
از نجف.
از نجف داریم قدم میزنیم. آقا چرا این همه راه داریم پیاده
میریم؟ بله به عشق حسین. یه چیز دیگه.
امام حسین چه چیزی برای شما؟
برای ما همه چی از زندگی ما از امام حسینه. ما اول موقعی میگیم که واقع ظهور حضرت انشاءالله، بعد پیروزی اسلام بر استکبار و آمریکا.
از کدوم شهر تشریف آوردید؟
از همدان.
از همدان.
بله.
از کجا داریم پیاده میریم؟
ما از نجف پیاده میایم خدمت شما ان شاء الله برسیم به کربلا ان شاء
الله سالم برسیم. این همه راه داریم پیاده میریم برای چی؟
عشق آقا ابو عبدالله.
افرادی هم هستن که امسال جا موندن مثل من و نمیتونن این مسیر رو برن و به دلایل مختلف از کاروان عاشقان جا موندن، اما تکلیف ما جا مونده ها التماس دعاست از افراد عاشقی که خودشون رو به کربلای ما علا رسوند. عزیزان التماس دعا.
کربلا می گرمیم تایفی آده گتمیم اغلبو حضرت دریه تواف اتماغیم کرب و بلای گتماغیم قصد زدی دوتم کرب و بلا
این دقایق رو در کنار ویژه برنامه بحر اشک از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید براتون بگم زان تشنگان یکی دیگر از مجموع روایت های روزه و محرم نشر اطرافه که دعوتتون میکنم بخشی از روایت سرپیچی از نظم خانوادگی نوشته احمد داوری رو هم بشنوید.
Thank you.
روز عاشورا من و برادرم همیشه با هم هستیم. بعد از نماز صبح نذر نفت دایی را میبریم. نذر نفت یکی از عجیبترین نذرهاست. دو سه روز قبل از عاشورا مردم میروند هیزم میآورند. هر چند دقیقه یک بار روی هیزمها نفت میریزند. روز عاشورا هیزمها را آتش میزنند تا مردمی که سرتاپهایشان گلیست خودشان را خوش کنند. تابستان و زمستان هم ندارد. توی گرما و سرما مردم باید گلشان را خوش کنند. سر خیابان شلوغ است. معلوم نیست مردم از چند ساعت قبل آمدند. من و برادرم به رسم همیشه و عهدی نانوشته می رویم پیش محسن پسر همسایمان که گل بمالد به لباسمان. عاشورا روز دیدن آدم هایی است که در یک سال گذشته هیچ جای خیابان های شهر ندیدیشان. عاشورا روز ماندن در خانه نیست. تمام کائنات تو را هول می‌دهند بروی بیرون. همه لباسشان گلیست و از دور به شکل توده‌ای غیر قابل تفکیک دیده می‌شوند. با اولین نوحه سینه می‌زنیم و غبار گل خشک لباسمان به هوا بلند می‌شود. غبار گل توی هوا معلق می‌ایستد و به انتظاری که در فضاست اضافه می‌کند. انتظار یک اتفاق. حسین از برادرش میخواهد که به میدان برود. یکی دو ساعت آنجا میمانیم و من برادرم را با حالش تنها میگذارم و میروم به هیئتی که هیئت خودمان نیست. در واپسین دقایق از دومین ویژه برنامه بحر عشق هستیم که در اربعین حسینی تقدیمتون کردیم. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم در گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ حس و حال معنوی خوبی رو در این روز سوگ در اربعین حسینی در قلب، روان و زبان شما ایجاد کرده باشه. این برنامه به ذوق و سلیقه این دوستان تقدیم شما شد. نویسنده و تهیه کننده معصوم سادات علوی نکو. صدا بردار محمد خاتونی. هماهنگی برنامه فاطمه طاهری. و این صدا مهدی محمدیه. یا حسین ابن علی، خون گرم تو هنوز از زمین می جوشد. هر کجا باغ گل سرخی هست آب از این چشمه خون می نوشد. کربلاییست دلم، سر حق بر نیزه است. خیلی آزادگی آواره صحرای ستم، از سیه کاری شمران و یزیدان فریاد. یا حسین ابن علی، همتت همراه حق جویان باد. این دو ویژه برنامه بحر عشق بود که در پیش و لحظه اربعین حسینی از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیمتون کردیم تا چه قبول افتد و چه در نظر سوگواران آید. بدرود.